بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و علی المشهور لا یتعین علی الشریک غیر القابض مشارکته بل یتخیر بینها و بین مطالبت الغریم به حقه. بحث ما در احکام شرکت بود. این موردی که الان بحث می‌کنیم ادامه بحث دیروز است که ما تطبیق کردیم در شرکت قهری و نکته ای را هم بین پرانتز عرض کردیم که سه معنا برای شرکت هست که فقها معمولا در متون فکریشون مخصوصا در فقه قدما دو موردش اومده: یک شرکت قهری، دو شرکت عقدی، اما فقط این عقد نتیجهش مشارکت امواله، با هم اموالشون رو مخلوط میکنن با انشای عقد. یکی هم نه، شرکت عقدی تجاری که با هم اموالشون رو با هم شریک میکنن تا تجارت کنن با هم. اون دومی که فقها نوعاً اون دومی رو مطرح میکنن نیاز به اذن در تصرف داره، اما در سومی با همون عقد اذن به تصرف هم دادن. این بین پرانتزه، بعدها مباحث شرکت رو تحقیق و پژوهش شدید به دردتون. در هر حال این حکمی که الان میخونیم، اول من محل نزاع رو تحریر کنم. ببینید، یک نفر شریکی یک خونه ای رو دارن، فروختن، همزمان به یه مشتری فروختن، یه وقت به دو مشتری فروختن، هر کدام سهم خودشون را، خب هر کدام مطالبه میکنه از اون مشتری خودش سهمش رو. این محل بحث نیست. یه وقت به یک مشتری فروختن، در زمانهای مختلف قرار شد پول اینها رو بده، پول شریک الف رو یه هفته بعد، پول شریک ب رو دو هفته بعد. اینم محل بحث نیست، هر کدام در اون موعد مقرر سهم خودش رو میگیره. بس این مال مشترک رو یه وقت به دو مشتری، هر کدام سهم خودش رو به یک مشتری خاص، یه وقت نه به یک مشتری، لکن در یک موعدهای مختلف ثمنشون رو بگیرن. اینم محل بحث ما هست. محل یه مورد سوم هم که اونم محل بحث ما نیست، همین ها به این مشتری واحد فروختن، اما در دو تا عقد مستقل، موعدشون هم یکی باشه، عیب نداره. من سهم خودم رو به این مشتری فروختم، الان پول منو بده. اونم با یه قرارداد دیگری سهم خودش رو به همین مشتری فروخته، بازم هم الان پولش رو بدن. اما چون عقدها متفاوتن، هر کدام سمن رو گرفت، سهم خودش رو گرفت. پس این سه تا فرض رو بذار کنار. به دو مشتری فروختن، به یک مشتری موعد پرداخت سهم ثمنیشون فرق میکنه، به یه مشتری فروختن ولو موعدم یکی باشه، با دو تا عقد جدا، با دو قرارداد جدا فروختن، این سه تا جدا. این اصلا محل بحث ما نیست. محل بحث ما جاییست که به این مشتری فروختن، هر دو با هم در یک عقد فروختن، اومدن در بنگاه، دو برادر شریک در این خانه بودن، به این مشتری فروختن در با یه عقد، نه دو با دو عقد، با یه عقد. موعد پرداخت ثمن هم از طرف مشتری یک موعده، مشتری گفته من فردا پول شما رو میدم، یا زمانی تعیین نکرده، بس میشه نقد. محل بحث اینه، به یه مشتری زمان پرداخت ثمن هم حال متفاوت نیست نسبت به این شریک ها، در یه عقدم هست. خب الان محل بحث چه روشن شد؟ محل نزاع نصف جوابه. موضوع شناسی، موضوع بحث شناسی نصف پاسخ به سواله. این محل چه روشن شد؟ الان یکی از این شریک ها اومد از این پول گرفت، مطالبه کرد سمن رو، گفت سمن من رو بده. خب اینم داد، مثلا نصف پول داد بهش، نصف خونه رو داد بهش. آیا این پولی چه گرفته مال خودشه یا این پولی چه گرفته مال هر دوی نهاست؟ بحث اینه. اون سه تا فرضی که گفتیم محل نزاع نیست، اگر اون بیاد به جیره سهم خودشه. اما اینجا چون با هم فی عقد فاحت فروختن، این مشتری در قبال این مسمن، در قبال این خونه این سمن رو میده. این خونه ای که مشترک بین این دو دیگه جدا نیست. اینجا این سمن رو مشهور قائلن که این مشتری که گرفته سمن خودش فقط نیست، سمن هر دو است. البته مشهور نمیگن واجب سمن خودش نباشه، سمن خودش نباشه، نه اینطور نمیگن. میگن اون یکی شریک که قبض نکرده اون اختیار داره، میتونه بگه چه آقا اون چی گرفتی سمن تو، منم فردا میرم سهم خودم رو میگیرم، اختیار داره. و هم میتونه بگه نه اون چه گرفتی فعلا تقسیم کنیم، بقیه رو میگیریم باز تقسیم میکنیم. این اختیار رو داره. یعنی اون غیر قابض، شریک غیر قابض میتونه بگه ما قبضت اون پولی چه قبض کردی مال هر دومون، یا ما قبضت مال تو من میرم سهم خودم رو میگیرم. این اختیار در دست اون شریک غیر قابض هست. مشهور اینو میگه. پس مشهور نمیخواد بگه ها مسلم مال هر دو است، میگه نه این پولی چه گرفته شده قابلیت داره برای ما هر دو باشد، نه مسلم مال هر دو است. اون به اون غیر قابض اختیار میده مشهور. خب این قسمت رو بخونیم. و علل مشهور، بنابر مشهور، لا یتعین علی الشریک، متعین نیست بر اون شریکی که قبض نکرده، مشارکته واجب نیست مشارکت کنه با اون قابض، بگه هر چه گرفتی مال هر دوی ما، نه میخواد میتونه اختیار داره. بل یتخیر بینه و بین مطالبت الغریم به حقه. این شریک غیر قابض مخیره بین این مشارکت، مشارکت در اون سمنی که اخذ شده، و بین مطالبت الغریم به حقه، بین این که از اون بدهکار حق خودشو مطالبه کنه. منظور از غریم یعنی اون مشتری که بدهکار سمنه. خب این حسه‌ای که الان دست این شریک قبض کرده قبل از این انتخاب، این جمله رو شراح و حواشی مختلف معنا کردن، اما اونی که با قواعد ما سازگاره اینطوریه. دقت کنید، هنوز این اختیار نکرده که آیا اون سمنی که تو گرفتی مال هر دوی ما باشه، یا اون سمنی که تو گرفتی فقط مال خودت باشه من برم بگیرم. قبل از این دو کار، این سمنی که این شریک گرفته به منزله قبض فضولیه. چطور در قبض فضولی مالک میتونه اجازه بده، میتونه رد کنه؟ اینجا هم به شرح ایزن. اینجا این سمنی که این مشتری مطالبه کرد، مثلا نصف پول خونه رو گرفت، این غیر قابض میتونه اجازه بده بگه بله مال هر دوی ما. اون وقت مال هر دوی ما پس نصفش مال منه، نصفش مال تو، سدان در دست تو امانت میشه. میتونه اجازه نده بگه نه تو سهم خودتو برداشتی، این به من ربطی نداره، منم میرم سهم خودم رو میگیرم بعدا. اینجا دیگه تبدیل میشه به ملک اون فرد مستقلا. قبل از این اختیارات، قبل از این تخییر، قبل از این تعیین که کدوم طرف رو میخواد، اینجا فعلا این سمن به شکل عقد به شکل قبض فضولی است، چون هنوز او اختیار نکرده. اگر تلف بشه ضامنه، چون هنوز اختیار نکرده آخه. اگر تلف بشه ضامنه. پس من اینو زدم به این قسمت رو قبل از اختیار، نه بعد از اختیار. و یکون و قدر و حصت شریک، مقدار سهم شریک، هنوز اون شریک، منظور از شریک چنه شریک غیر قابض، هنوز اختیارم نکرده یکی از این دو کار رو، در فید القابض، در دست این قابض، چه قبض الفضولی، مثل قبض فضولی میشه، هنوز انگار قبض کرده، منتظر باید بمونه. این اجازهو، اگر اجازه داد به او، ملکهو، مالک میشه. یعنی اگر اجازه داد چه کسی مالک میشه؟ فاعل ملکه غیر قابضه. یعنی اگر به او اجازه داد چه، آیا بله ثمنی که تو گرفته ای سهم هر دوی ما رو گرفته ای، پس سهم من الان در دست تو امانته، پس من مالک اون ثمنم. این و یتبعه نما، به تبع ملکیت نما میاد، یتبع الملک عن نما. اما و این رده، گفت آقا تو ثمنی چی گرفتی به من هیچ ارتباطی نداره، سهم خودتو گرفته ای. و این رده، یعنی اگر این غیر قابض اون قبض رو رد کنه، بگه تو از سهم خودت از ثمن قبض کردی، به من ربطی نداره، اون وقت ملکه القابض، تمام اون قبض رو مالک، قابض مالک میشه. آها این جمله رو دقت، و یکونو مضمونن علیه علی تقدیرین، در هر دو تقدیر این قابض ضامنه، مضمون این مال، یکونو فاعل اسمش مال، این مال قبض شده مضمون است بر این قابض، به زمان این قابض است، بر ذمه این قابض است، بر هر دو تقدیر، چه بعدن اجازه بده چه بعدن رد کنه، قبل الاجازت و رد در زمان این قابض است. یعنی چه در زمان قابض است؟ لو فرز اجازه داد بعدا باید سهم او رو به دجر تلفن بشه ضامنه، چون بدون اجازه، بدون وکالت گرفته دیگه، رفته خودش مستقلن مطالبه سمن کرده و گرفته. اگر ردم بکنه بعدم سهم خودش دیگه ضامنه، یعنی اینجا مجازم میشه ضامن. در هر حال قبل الاجازت و رد رو بخواد مطرح کنه، و الا بعد الاجازت و رد زمانت معنا نداره. بعد الاجازت و رد، بعد الاجازه دیگه میشه امین، الامین لا یزمن، بعد از اینکه این غیر قابض اجازه داد به اون قابضه، گفت بله سهم منم دست تو بمونه، ایبی نداره، خوب کردی، مطالبه کردی، نصفشو گرفتی، نصف دیگرش هم میریم با هم بگیری، خب اینجا اون فرد قابض میشه امین، دیگه ضامن نیست. این بحث ها قبل الاجازه و رده، این بهترین تبیینی است برای این جملات. خب الان فردی که قبض میکنه میخواد از این وضعیت خارج بشه، یعنی چه از این وضعیت خارج بشه؟ یعنی نمیخواد ثمنی که مطالبه کرده گرفته به این وضعیت بیفته که منوط باشه به این اجازه و رد غیر قابض. الان خب ما منوط کردیم به اجازه و رد غیر قابض، اگر غیر قابض اجازه بده اینا در ثمن شریک میشن، اگر غیر قابض اجازه نده رد کنه کل ثمن مال این قابض میشه. از اول میخواد همین کار بشه، اصلا به ربطی به اجازه و رد اون غیر قابض نداشته باشه، انگار سهم خودش رو میخواد جدا کنه. چجور میتونستن خونه رو تقسیم کنن؟ میخواد اصلا با این اخذ ثمن، ثمن رو مستقلن برای خودش دیگه منوط نباشه به اجازه و رد این. میگه راههایی هست، اولین راهش این است که حق که خودش رو به اون مشتری دوباره بفروشه. دقت کنید ها، یعنی به مشتری بگه چه، خب این نصف این خونه مال من بود، نصف این خونه. ما با هم در یه عقدی به تو فروخته ایم به 1000 درهم. خب 500 درهمش مال منه، 500 درهمش مال شریکه. من سهم خودم رو به تو میفروشم، این 500 درهم رو میفروشم به شما به 50 دینار، شما 50 دینار به من بده. دیگه سهم خودش رو فروخت به مشتری، این دیناری جلان 50 دینار میگه مال خودشه دیگه، این غیر قابض نمیتونه بگه سهم منم گرفتی نصفش مال منه. این یه راهش. ولو اراد الاختصاص بالمقبوض، اگر این قابض میخواد این مالی که قبض میکنه از ثمن مختص به خودش باشه از اول به غیر اشکاله، بدون هیچ اشکالی، یعنی دیگه اون غیر قابض نتونه حق مشارکت داشته باشه، تخییر داشته باشه، فلیب حقه للمدیون، این کارو بکنه، حق خودش رو از این ثمن که مثال ما زدیم 500 درهم خونه رو 1000 درهم فروخته 500 درهم سهمشه، حق خودش رو به مدیون بفروشه، به اون مشتری دوباره بفروشه، حق رو میفروشه ها دیگه، خونه رو نه، خونه رو چه فروخته، این 500 درهم حقش رو بفروشه. البته علاوه چن یسلم من الربا، به شکلی که از درهم سالم بشه، از ربا سالم بشه. اگر مثلا پول به پول میفروشه همون مقدار، یا اگر جنس به جنس میفروشه از همون جنس باشه همون مقدار، یا از غیر همون جنس بفروشه، خلاصه طوری بفروشه چه ربا لازم نیاد. به ثمن معین در بفروشد در مقابل اون ثمن معین، اون وقت فیت یختص به، به اون ثمن معین اختصاص پیدا میکنه، سهم خودش رو حق خودش رو فروخت در مقابل ثمن معین، اون ثمن معین مخصوص خودش میشه. و اولا من از این فروش هم اولویت داره، یعنی بهتر از این بی هم هست، چون در بی ممکنه بحث ربا و اینها پیش بیاد، احکام بی یه مقدار دقیق تر از صلحه، اولا از بی از صلح و علی بر حق خودش مصالحه کنه. میگه آقای مشتری خونه من چه خریدی؟ 500 درهمش مال منه دیگه، 1000 درهم خریدی سهم نصفش مال من، برا مصالحه کنیم، این 500 درهم رو به این مصالحه میکنه، از صلح و علی علی حقی، او یبرئه من حقی، یا بگه من آقا بخشیدم حقمو به تو، تا اونم هدیه بده به او، یبرئه من حقه، حقش رو ابرا کنه، بگه 500 درهم به من چه بدهکاری از این 1000 درهم سهم منه دیگه، من به تو ابرا کردم دیگه، حق من رو تو بری هستی، پاک کردم، تو بدهکار من نیستی. و یستوهب عوضه، از او قبول کند عوض حقش رو به عنوان هبه، یه هبه معوضه اینجا تحقق بیابد. البته هبه معوضه هم نیست، چون در هبه معوضه شما کالا میدید کالا میگیرید، اینجا نه، حق خودت رو ابرا میکنی کالا میگیری، هبه معوضه نیست، ترکیبی از ابرا و هبه است. او یحیل به، یا حواله بدهد به حقش بر مدیون. ببینید من به شخصی بدهکارم، از این مشتریم طلب دارم دیگه 500 درهم، اون بدهکارم میگم آقای بدهکار شما بدهی که من به تو دارم حواله کردم از او بگیر، اون به من بدهکاره، توسط حواله بره بگیره. او یحیل بهی علی المدیون، حواله بدهد به اون حقش بر مدیون، حواله بدهد اون شخصی رو. او یزمنه له زامنون، یا یه راه دیگر، این خونه که از ما خریدن دو نفر ما صاحب خونه بودیم، پسره از ما خونه رو خرید 1000 درهم، خب 500 درهم به من بدهکاره، 500 درهم به اون شریکم، پدر پسر میاد نسبت به سهم من ضامن میشه، میگه من ضامن سهم پسرم نسبت به تو، یعنی ضامن 500 درهم تو. خب میرم از پدر میگیرم، این هم بازم مال من. او یزمن و لهو، یا این حق و ضامن بشه به لهو، یعنی للقابض. یزمن هو یعنی یزمن الحق، این حقی که من دارم بر ذمه مشتری کس دیگری ضامنی ضامن بشه به نفع من. لهو یعنی برای این قابض ضامن بشه. در همه این حالات میبینید اختصاص پیدا میکنه دیگه، اون تخییر نمیاد که منتظر بماند این آقای غیر قابض آیا اختیار میکند اجازه رو، پس این پولی که من گرفتم مال هر دومم میشه، یا اختیار میکند رد رو، پس این پولی که من گرفتم مال خودم میشه. نه، از اول مال خودم میشه با این روش هایی که گفتی. خب من یه نکته هم قبلا توضیح دادم، محل نزاع. مرحوم شهید ثانی میاد اینجا توضیح میده، با اینکه این رو باید اول بحث بکنه چه تا محل بحث روشن بشه. و محل خلاف، محل اختلاف کجاست؟ ما حلول الحقین، جاییست که اولا هر دو حق حال باشن، یعنی موعد پرداخت هر دو حق یک زمان باشه. فلو کان احدهما معجلن، اگر یکی از این شریک ها حقشون مدت داره، یعنی دو هفته بعد حق او رو باید پرداخت بشه، الان اون شریک اول که رفته حقش رو گرفته دیگه حقش رو گرفته، اون یکی هنوز دو هفته بعده. فلو کان احدهما معجلن لم یشارک فیما قبضه الاخر، این احدهمایی که حقش مدت داره نمیتونه شریک بشه با اون ثمنی که اون یکی قبض کرده، چون اون حقش حال بوده از اون ثمن حقشو، یعنی دوتا چک داده بود، یک چک داده بود به این شریک 500 درهم به این شریک بابت فردا، 500 درهم به اون شریک دوم بابت دو هفته بعد. خب اینا واهم اون شریک الف رفت 500 درهم خودشو گرفت، دیگه این هیچ اختیاری نداره چون موعد گرفتن حقش دو هفته بعده. پس لم یشارک، شریک نمیشه این احدهمایی که معجل پرداخت حقش نسبت به او در اونی که اون یکی قبض کرده، قبل حلول الاجل، قبل از حلول اجل اون دومی. خب در محل نزاع اینم مهمه، شهید اول گفت در یه عقد فروخته بشه، و احتر از به بیعه ما صفقتن، این چه فرمود در یه عقدی فروخته بشه اینها سهم هر دو، احتراز شرط شهید اول، اما لباء کل واحد نصیبه به عقد، از جایی که فرض کنید هر کدام از این شریک ها سهم خودش رو در یه عقد مستقلی فروخته، و این کانه لواحد ولو به یه مشتری واحد فروخته، ولیکن تو تا قرار داده، اینجا دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن، اگر مشتری پول این شریک اول رو داد، شریک دوم نمیتونه بگه منم که پولم در اون شریکم، نه شما دوتا قرارداد جدا دارید. کما لا فرق فی صفقه، در اون عقد واحد این قسمتش دیگه فرق نمی کنه، اینو من از بیرون توضیح ندادم، ما فرض کردیم مشتری واحده، اصلا دو نفر اومدن خریدن از ما، علاچن در یه عقد واحد با اون شرایطی که محل نزاع رو توضیح دادم، این هیچ فرقی نمی کنه، این دو مشتری هر سهمی دادن از پول بازم ما شریکیم. کمالا فرق فی صفقته، در اون عقد واحد فرق نمی کنه بین کون المشتری واحدن و متعددن، فرق نمی کنه مشتری یکی باشه یا متعدد باشه، چون اونی چه سبب شرکت در سمنها میشه عقد واحده، لن الموجب للشركه هو العقد الواحد على المال المشترك، یه عقد قرارداد بسته شده بر این خونه، ولو مشتریا دو نفرن سه نفرن فرقی نمیکنه، این ثمنی که باید بدن بین ما شریک ها مشترکه. خب تا اینجا ما قراردادی بحث کردیم، مالمون رو مشترکم فروختیم، مالمون رو مشترکم فروختیم و این اتفاق افتاد. میگه همین طور هست فی حکم صفقته مت تحدث سبب و شرکتی، در حکم این عقد واحده اونی که سبب شرکتش متحد باشه، یعنی از اون سببی که شریک شده این با هم یکی باشیم. مثلا یک نفر مرده، یک پدری مرده، در بانک پول داره، خب پول این بانک به ورثش میرسه، خب هر مقدار از اون بانک پولو بردارن مثل این سمنیسه مشتری میده. چرا؟ چون سبب شرکتشون هر دو مشترکه. چجور اونجا فروختن بود، اینجا هم به ارث ماندنه. در جایی که سبب شرکت اونها یکی باشه مثل میراث. یا مثال دیگر ول اتلاف، هر دوی ما یک مالی داشتیم، فردی گوسفندی مثلا داشتیم، یه وقت گوسفند رو فروخته ایم، چون بحث اصلی بود بحث کردیم، خونه رو فروخته بودیم، خونه شریچیمون و همون مثال هایی که توضیح دادم. یه وقت نه، این گوسفند ما رو یه نفر اومد زیر کرد ماشین، با ماشین و مرد، خب ضامنه دیگه، خب الان پول باید بده. هر پولی که به ما میده مثل همون بحث میشه، کل اتلاف یعنی اون عوض اون مشتری بذار متلف. ول اقتراض، یا قرض گرفته از مال مشترک، اقتراض من المشترک، از اون مال مشترک قرض گرفته، از هر دوی ما یه قرض مشترک گرفته. دقت کنید، ما چه با هم جمع شدیم 1,000,000 به این طرف دادیم، این ما مقرضیم، اون مقترضه، قرض گرفتن از مشترک، مال مشترک. خب الان هر قرضشو پرداخت میکنه، هر قسطشو، اینطور نیست چه، مگر ما با هم مصالحه کنیم، و الا هر قسطی چه پرداخت میکنه مال هر دوی ماست. همون بحث فروش خونه پیش میاد. پس فرق نمیکنه، فروش خونه رو از باب مثال زدیم، میراث هم همینطوریه، قرض دادن هم همینطوریه، اتلاف هم همینطوریه که توضیح دادم خدمت تو. خب آخرین بحثی که در کتاب الشرکته، ببینید اینها فقهای قدیم و الان معاصرین هم بعضی ها هستن، شرکت رو عقد جایز میدونن و حتی در مال شریکی تصرف کردن همدیگر که بهش به هم اذن دادن به این معنا نمیدونن که هر تجارتی که از این مال اتفاق میفته مال هر دو شده. ما جمع شده ایم دو نفری، با هم سرمایه گذاشته ایم یک جایی، میریم با این معامله میکنیم. یا مثلا من یک کارت دارم، تو هم یک کارت دارید در بانک، 1,000,000 من دارم، 1,000,000 شما دارید، با هم قرار گذاشته ایم، عقد شرکت بسته ایم با هم که با هم تجارت کنیم، هر چه خریدیم مثلا از این 1,000,000 تو 1,000,000 من با هم سودشو با هم ببریم. شرکت البته این اموال رو در حقیقت با هم شریک کرده ایم. شریک کردن به معنای نزدیک کردن نیست، به معنای نیست یه حساب مثلا تنها باز کرده ایم. نه، قرارداد بستیم که این 2,000,000 مال شرکت بود. خب الان رفته یه نفر در یه بازاری یک کالایی خریده، اختلاف پیش اومده، این میگه این کالا رو من برای خودم خریدم، اون یکی میگه نه برای هر دومون خریدید، یعنی برای شرکت خریده اید، اینجا چی کار کنید؟ عرض کردم این یه مقدار اگر قرارداد شرکت رو طور دیگری مطرح کنیم و معنای سوم، این سوالات یک جواب دیگری داره، من دیگه در سطح شرلومه توضیح میدم. میگه و ولو ادعى المشتری من المشترکین، از اون شریک ها که یکی مشتری شده خریده، اد مشترکین معزونین، فرض این است که مشترک شریکه و معزون هم است در خریدن، بحث اذن در خریدن عدم اذن نیست، این منمنه تبعیضی است، بعضی از اون مشترکینی که این بعض معزونم هست، رفته در بازار یه فرشی خریده، اما ادعا دارد چرا اشیء لنفسه، این فرش رو برای خودش خرید، یا ادعا دارد لهما، برای هر دو خرید، یعنی فرق نمی کنیم، بس ادعا دارد این فرش رو برای خودش خریده یا ادعا دارد این فرش رو برای شرکت خریده. اینجا حلفه، اینجا قسم میخوره و قبله به یمینه، با قسمش قبول میشه. معلومه که اون یکی میگه نه، طرف مقابلش رو میگه دیگه، اگر ادعا داره برای خودم خریدم، میگه نه تو برای شرکت خریده، اگر ادعا داره برای شرکت خریدم، اون میگه نه برای خودت خریده. اینطوری فرض در اذن استا، اذن مشکلی نداره، فقط در قصد طرف اختلاف داریم که این به چه قصدی اون موقع خرید. ممکنه طرف اون موقع به قصد شرکت خریده، الان میبینه سود خیلی زیاد داره، میگه نه به قصد خودم خریدم، مثلا دروغ میگه، یا اون موقع به قصد خودش خریده بود، الان میبینه نه زیانه، میگه به قصد شرکت خریدم. خب اختلاف در قصده، میگه لأن مرجع ازاده چلا قصده، چون مرجع این ادعا و اینها به قصدش برمیگرده، به قصد مشتری، و هو اعلم به، این که مشتری اعلم به قصدش است. خب اینجا محل بحث، گفتم شاید با بعضی از مبانی فرق کنه جواب. ببینید میگه خب مشترکه دیگه، میگه صرف شریک شدن معین نمی کند تصرف بدون قصد را، یعنی بعضی ها توهم کردن دیگه خب این شریکه، با عنوان شریکه، خب هرچه خرید برای هر دو میخره دیگه، اصلا این جای بحث نیست برای خودت خریدی یا برای شرکت، این اشتراک دیگه معین میکنه که تصرف برای شرکت بوده، میگه نه این اشتراک تعیین نمیکنه تصرف بدون قصد بوده یا با قصد بوده، با کدوم قصد بوده. و انما خب اگر اینطوریه یک امر قلبیه، قسم چه نیازه دیگه، حرف گفت تصدیق کنیم دیگه. میگه نه، اینجا یه موردی هست که ممکنه فقط امر قلبی نباشه، مثلا درسته این قصد خریدن امر قلبیه، اما اون موقع از زبانش پریده چه من اینو برای خودم خریدم، الان اینو انکار میکنه، میگه نه برای شرکت خریدم. اون مدعی که میگه برای خودم خریدم یا برای شرکت خریدم، این طرف مقابل اون حرفو شنیده آخه، پس قسم یاد میکنه برای این، اینطور نیست فقط صرف امر قلبی صرف باشه. مگه میفرماید انما لازمه الحرف، چرا بر او قسم لازمه، ما ان القصد من الامور الباطنه، با اینکه قصد از امور باطنیست و لا تولم الا من قبله، از قبل اون صاحب قصد فقط فهمیده میشه، اون مشتری چه قصد کرده اون فقط میدونه چه قصدی کرده. چرا پس قصد قسم هم نیازه، فقط خودش بجه قصدش کافیه دیگه. میگه نه، لامکان الاطلاع علیه به اقراره، چون ممکن بود ما بر قصد او اطلاع پیدا کرده ایم قبلا با اقرار خودش، الان اون حرف های که اقرار کرده بود اونا رو زیر پا میذاره، فقط بحث قصد نیست. پس اون طرف مقابل اینطور نیست میخواد بگه چه من علم غیبی میدونم تو این قصد رو نکرده ای، نه ممکنه طرف میگه تو به زبان خودت گفتی که من برای خودم خریدم، چرا الان زیر پا میذاری این حرف تو؟ اینجا به قصد نیاز هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.